تمهیدات ویژه بانک ها برای کاهش مراجعات حضوری در سال 1400. تمهیدات ویژه بانک مرکزی که پیش از این با هدف کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک ها در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا به شبکه بانکی ابلاغ شده بود در سال 1400 نیز ادامه دارد. به نقل از بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی تأکید کرد با توجه به شرایط خاص بهداشتی کشور و نیز در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به منظور تسهیل استفاده ی هموطنان از درگاه‌های غیرحضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز، موارد مقرر در بخشنامه 29 آبان 1399 در سال آتی نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. اینجا رادیو اقتصاد و دعوتتون میکنم بشنوید برنامه زنده روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام آفریدگار هستی بخش. خانم آقایان سلام و شب بخیر. حالتون چطوره مردم؟ امیدوارم خوب باشید، تندرست، سلامت و آماده در برنامه امشب روی خط اقتصاد، یک شنبه دهم اسفند 1399، همراه من ناصر خیرخواه و تهیه کننده برنامه سید وحید موسوی و همچنین آقای منصور جتی صدا بردار و دیگر همکارانی که ما رو یاری خواهند کرد. آنچه در برنامه امشب خواهید شنید آماده است برای سر و نظر شما شنوندگان، موضوعات اقتصادی که به تفصیل با درباره اونها مصاحبه خواهیم کرد و سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیارتون هست برای اظهار نظر. خواهش میکنم شیوه‌نامه های بهداشتی رو جدی بگیرید. همچنان مخاطرات کووید 19 در ایران نگرانی های پیوسته رو که تقریبا یک ساله میشه همراه خودش داره. امیدوارم که شاهد کاهش تلفات و بیماری ها و درگیری های کووید 19 باشیم. در برنامه امشب از چالش دولت و مجلس بر سر میزان افزایش حقوق بازنشستگان خواهیم گفت، از وعده وزیر صنعت برای حذف امضای طلایی و رانت از بخش صنعت میپرسیم که آیا شدنی یا عملی است یا این هم یک چرخش و گویش خبری. و از چالش‌های بزرگ اقتصادی کشور، پایه‌های مالیاتی، اما این بار پایه‌های مالیاتی جدید و چگونگی نظارت و شناسایی سازمان مالیاتی از این پایه‌های مالیاتی رو مورد پرسش و واکاوی قرار خواهیم داد. و در حالی که خبرها و نگرانی‌ها از کوچ سرمایه‌ها از بازار سرمایه کشور به سمت رمز ارزهاست، از بلا تکلیفی قانونی درباره رمز ارزها در کشور جویا و موضوع رو مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. بعد در کنار آخرین اخبار بازار سکه و طلا، پاسخ وزارت صمت به انتقادات فاسد شدن کالاهای گروه 27 بیشتر مورد توجه ما خواهد بود در مصاحبه ویژه‌ای به همین منظور. شنونده همراه ما باشید. در حالی که در تهران ساعت 19:05 و رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید، امیدوارم تا آخر همراه ما در این برنامه بمانید و اظهار نظرتون رو هم به 3036-37 بفرستید. شنوندگان عزیز، وزیر صنعت، معدن و تجارت مبارزه با راندکاری، حذف امضاهای طلایی و مجوز فروشگاه را از جمله سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد و گفت حرکت در این مسیر هزینه‌هایی را به دنبال داره، اما عزم خود را برای حذف امضاهای طلایی و مبارزه با راندکاری جزم کرده ایم. حال باید پرسید وزارتخانه‌ای که متصدیان آن فرصت اندکی برای ادامه خدمت دارند در دولت فعلی چطور میتوانند این مسئله ریشه‌ای رو در مجموعه صنعت مدن تجارت کشور حل کنند و خروجی قابل قبولی در اقتصاد کشور به جامعه و فعالان اقتصادی ارائه کنند؟ آیا این امر قابل پایش و ارزیابی هست؟ سخنگوی محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این سوالات ما پاسخ میدن. آقای حجت الله فیروزی، سلام و شب بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم آقای فیروزی. همونطور که اشاره کردم، با توجه به فرصت اندکی که تا پایان دولت هست، چطور چنین چیزی امکان پذیره و آیا عملیاتی خواهد بود این وعده وزیر صنعت؟
ببینید، به نظرم میاد اگر عزمی بر اجرای این کار باشه حتما شدنی هست. حداقل این هست که دولت فعلی میتونه شروع کننده یک اقدام بسیار مهم باشه در راستای حذف امضاهای طلایی، در راستای حذف رانت و در راستای شفاف سازی. به نظرم میاد ما همین الان هم خیلی دیر شده و بسیار تأخیر داشتیم در شفاف سازی ها، در ایجاد دولت الکترونیک و در راستای به قول معروف توزیع اختیارات که در حقیقت از تمرکز اختیارات جلوگیری بشه که این حذف در حقیقت رانت ها از بین بره. ما هم در کمیسیون در حقیقت اقداماتی کردیم، چون حالا حوزه صنایع و معادن هست، ما در حوزه صنایع که در حقیقت حوزه عرصه فولاد یکی از مهمترین عرصه های اون هست، طرحی در کمیسیون تصویب شده و الان در به صحنه علنی ارجاع شده و امیدوارم خیلی سریع در صحن مطرح بشه. در حوزه فولاد ما اختیاراتی که قبلا در جاهای خاصی به صورت متمرکز بوده، الان در قالب کمیته این اختیارات به توزیع کردیم که امیدواریم با توزیع اختیارات و یک کار جمعی به گونه که اخلال در روند همینشالا ایجاد نکنه و بروکراتی ها را افزایش نده، بتونیم بخشی از این شفاف سازی و بخشی از تلاش هایی که در جهت حذف رانت ها و حذف امضاهای طلایی در حقیقت نیاز هست در کشور اتفاق بیفته، با این مصوبه مجلس اتفاق بیفته انشالله.
آقای فیروزی، میدونیم که بسیار از این مواردی که اشاره میشه، خب مسلماً دولت چند ماه دیگه بیشتر بر سر کار نیست و با انتخابات ریاست جمهوری دولت تازه‌ای بر سر کار خواهد اومد با رأی مردم، ولی آنچه که وجود داره اینه که بالاخره شما مجلسی ها هنوز 3 سال و بیشتر خواهید بود. نکته‌ای که وجود داره این استش که بسیار از این کارکردها رو اگر ندونیم غیر از فولاد شاید یک نشانی اشتباه باشه. چطور شما در مجلس میتونید که رصد کنید از جانب مردم این گلوگاه‌های خاص رو شناسایی بکنید یا تبدیل‌هایی که داره صورت میگیره؟ آیا اشراف کافی است یا نه؟
خب ببینید، حوزه صنایع و معادن حوزه بسیار گسترده است.
باشه، فناوری های اطلاعات امروز میتونه در لحظه بسیار اطلاعات در خواستون بذاره.
ببینید، حوزه گسترده است. اگر دولت به عنوان مجری تصمیمات مجلس و به عنوان مجری در حقیقت روندها های کار نباشه، قطعا هر آنچه که مجلس هم تلاش کنه امکان یک کار در حقیقت اساسی در این حوزه وجود نداره. نهایت این که اگر دولت اقدام نکنه، مجلس میخواد از اهرم‌های نظارتی استفاده کنه، که اهرم‌های نظارتی هم سوال هست، استیضاح هست و موضوعات اینچنینی که الان اینقدر فرصت اینقدر خدمت میکرد کنم کوتاه هست که امکان این موضوع خدمت میکرد کنم وجود نداره. یعنی به این صورت نیست که ما در این فرصت کوتاه مجلس بتونه از اهرم‌های نظارتیش استفاده کنه، چرا اینکه اصلا این فرصت وجود نداره. ولی مجلس میتونه، واقعا دولت میتونه از این فرصتی که در اختیار داره با کمک مجلس و عزم مجلس هم بر این کار هست واقعا از این فرصت استفاده کنم.
من البته خیلی درست
عملیاتی کنم.
البته آقای فیروزی من خیلی متوجه نشدم که این مواردی که میگید به چه مفهومی خواهد بود، چون ما در عصر زندگی میکنیم که داریم از فرایندها و ایجاد فرایندهای مؤثر صحبت میکنیم. اگر چون این اصلی که در کشور هم کاملا درک شده و پذیرفته شده، دانشگاه‌های ما این چنین افراد رو تربیت میکنن و ساختارهای سازمانمون رو این چنین نظارت میکنیم، بنابراین باید بتونیم خیلی راحت‌تر صحبت بکنیم. ما داریم از کارکردهای صحبت میکنیم که خیلی نباید وابسته به دولت‌ها باشه.
ببینید خب کار که الان ما حالا به طور مثال عرض کنم، ما سامانه‌هایی در کشور طراحی کردیم که این سامانه‌ها الان آماده بارگذاری هست و آماده استفاده هست. مثلا سامانه جامعه انبارها، سامانه جامعه تجارت، سامانه بهینیاب، اینا سامانه هایی هست که همش در حوزه وزارت سمت هست. خب اگر از این سامانه ها استفاده بشه، قطعا کلیه روندی که حوزه صنایع هست، حالا لاقل اون بخشی که حوزه فولاد هست من عرض میکنم که چون فولاد در اکثر صنایع اثرگذار هست، خب اگر همین سامانه هایی که الان آماده هست استفاده بشه، اصلا بورست که الان بورست کالا که یک ظرفیت بسیار بزرگی هست برای عرضه محصولات و کالاهای مختلف در اونجا، حالا خصوصا محصولات فولادی، همین ظرفیت ها استفاده میشه، به نظرم بخش عمده ای از مشکلات این حوزه ها حل شده.
آقای دکتر،
این ظرفیت ها استفاده نمیشه. حالا بنا به آمار رسمی و اطلاعات کاملی که من میتونم خدمتتون ارائه کنم، مثلا همین بورس کالا که در حقیقت فولادی ها مکلف و موظف شدن که محصولاتشون رو تو اونجا عرضه کنن، بنا به اعلام خود سازمان بورس و مسئولین وزارت سمت، در خوشبینانه ترین حالت حدوداً 30% از محصولات در بورس عرضه میشه.
درسته.
در حالی که این الان این سامانه وجود داره، الزام هم وجود داره. خب عزمی باید باشه برای اینکه این اتفاق بیفته. اون عزم دولت که مجری هست اتفاق
بیفته. بذارید دکتر فیروزی، بذارید من از منظر تخصصی شما هم صحبت بکنم. شما خیلی بهتر از من میدونید ما در تعارفات مختلف اینجور موارد گرفتار شدیم. اینکه الان شما میفرمایید، من گاهی فکر میکنم تمام 270-80 نفر نمایندگان مجلس مدام یه جایی که ما گرفتار میشه میگن عزم ملی، یعنی که مردم راهی نداریم، همینه که هست. ببینید جناب علی، حقوقدان هستید و میدونیم که وقتی این سیستم ها، من یا هر کس دیگری درش نشسته، حقوقای آنچنانی، مزیت‌های آنچنانی، حتی از یه آب برق معمولی تلفن اینترنت استفاده بکنه، میدونیم که اینا بیت الماله، ولی داره حقوق ملی تضییع میشه. اگر حقوق ملی تضییع بشه، حقوق شما مجلسی ها هم تضییع شده. پس بنابراین فکر نمی‌کنید که ما نیازمند یک بار مرور این ساختارها و کارکرداش هستیم که اساساً چرا باید همش این وصله ها به ما بچسبه؟ من حرفم اینه، فکر نمی‌کنید موازین حقوقی اجرایی شما، موازین حقوقی اجرایی شما از مجلس برای دستگاه اجرایی اشکال داره یا نیازمند بازنگریه؟
اتفاقا این نکته بسیار ظریفی جناب والی اشاره فرمودید که بسیار همین نکته درسته. ببینید ما توی قانون‌گذاری، حالا من از این منظر که خودم حقوق دانم عرض می‌کنم، ما توی قانون‌گذاری اگر قانون ضمانت اجرا نداشته باشه، اصلا این قانون یه توصیه اخلاقی هست و در حقیقت قانون الزام آور نیست. الان موضوعی که در بسیاری از قوانین ما اتفاق افتاده، هیچ ضمانت اجرایی برای بسیاری از اتفاقاتی که میفته وجود نداره.
خب این همینه، من نمیخوام الان وارد بحثی تفصیلیش بشم، ولی ما در ایران یک رویه بدی داریم که فرض کنید که من مدیری که حالا این امضای طلایی اساسا چرا باید رایج بشه، چون حقوق شهروندی رو مخدوش و تضییع میکنه و بعد دایم. من عرض کردم حقوق ملی تضییع میشه. شما نگاه کنید یک مدیری حتی اشکالاتی ازش پیدا میشه، با افتخار برش میداریم از یه جای دیگه برای اینکه به مردم بگیم ما ماییم، دقیقاً میذاریمش یک جای دیگه. خب ببینید این نشون میده که حقوق مترتب بر ملک و ملت یه قدری برای بسیاری در حوزه اجرایی مخفوله. بذارید من وارد بحثش نشم، چون اگه بیشتر بشم
من یه اجازه دارم یه نکته رو عرض کنم.
30 ثانیه بفرمایید.
ببینید ما شاید سندی به اندازه لایحه بودجه سالانه یک کشور نداشته باشیم، یعنی یه جزء اسناد بسیار مهم هست. بله. اما همین لایحه بودجه شاید مثلا همین اخیراً که گزارش لایحه اومده مربوط به سال 98 بکنم بودن یک سوم احکام بودجه در حقیقت اجرا شده بود. خب ببینید هم دو سوم احکام بودجه که مهمترین سند مالی یک کشور از در سال حالا بخش عمدهش مالی است، احکام دیگه هم داره، اینطور هست اونها چه توقعی میتونید داشته باشید بقیه مسائل مشکل نداشته باشه. اینها برمیگرده به زمان اجرا، اگر مسئول متوجه بشه که اقدام خلافش یا عدم اقدامش، چه ترک فعله چه فعل نابجایش، اینها ضمانت اجرا داره، این موقع به خودش اجازه نمیده که بخواد حالا کمکاری کنه یا به گونه غیر قانونی عمل کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنونم. امیدوارم که از منظر حقوقی و حقوق شهروندان که امانتی دینی و شرعی برای ما داره و بعد موازین حقوقی که مسئولیت اجتماعی و فردی برای ما داره، برای مدیران و مسئولان در همه قسمت ها همینطور باشه و ما چیزی تحت عنوان امضای طلایی که تضییع جمع کسی رو شد آهاد مردم هست رو نشنویم. دکتر حجت الله فیروزی، حقوقدان و سخنگوی محترم کمیسیون صنایع معدن مجلس، ممنون.
ممنونم، زنده باشید.
خدا بخیر، خدا حافظ.
در رادیو اقتصاد میشنوید نگاهی متفاوت به تحولات اقتصادی ایران، شفافیت، نظارت و راستی آزمایی، پرسش از مسئولین و کارشناسان، تحلیل مؤلفه‌های گام دوم انقلاب اسلامی، همه و همه شنبه تا سه شنبه ساعت 19 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران. با ما در برنامه روی خط اقتصاد. شب بخیر شنوندگان عزیز، به برنامه امشب روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد گوش میکنید. هر شب میتونید راس ساعت 19 و 1 دقیقه به این برنامه از تهران گوش کنید. در این حال برنامه روی آرشیو زمانی ما هم خواهد بود. بسیار از شنوندگان برای ما درباره مسائل مختلفی دارن پیام کوتاه میدن، از جمله یکی از شنوندگان ما که هر شب درباره بورس به ما پیام کوتاه میدن و میدونم از جمله کسانی هستن که نگرانیشون مثل بسیاری از کسانی که در بورس اوراق بهادار سرمایه‌شون به شدت کاهش پیدا کرده نگرانن، این رو درک میکنیم. شاید اصلا خود من هم که دارم باهاتون صحبت میکنم از کسایی باشم که توی بورس ضرر کردم و حتما میتونه چنین هم باشه، ولی فراموش نکنید که باید آگاهانه و با دقت هرچی تمام وارد میشدیم. الان یک خطر بزرگ همه رو تهدید میکنه و اون هم کوچ سرمایه‌ها به سمت رمز ارزهاس که کارشناسان اقتصادی در تمام جنبه‌ها دارن راجع به این میگن. نگید فردا کسی نگفت و عصبانی بشید. اگر آگاهی اشراف دارید یا یک مشاور امین و مطمئن دارید بهتون چنین هدایت رو انجام میده، اشکالی نداره، اگر نه مراقبت بکنید. گرای اقتصادی حتما باز خواهد شد. شب بخیر، ساعت 7:20 است. در جریان رسیدگی به بخشای درآمدی بودجه سال 1400، خانم‌ها و آقایان، موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تبدیل به چالش بین نماینده دولت و مجلسی ها شد. دکتر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به نماینده دولت گفت دولت باید برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از مجلس مجوز می‌گرفت، در حالی که این مجوز پرسش‌هایی رو مطرح کرده که چطور باید اخذ می‌شده و اساساً در بودجه‌های صنعتی کشور چگونه با این مسئله برخورد شده. وارد گفتگوی با مشاور رئیس سازمان برنامه بودجه کشور می‌شم که خود از نمایندگان با سابقه قوه مقننه مجلس شورای اسلامی بوده. آقای مهرداد باوج لاهوتی، سلام و شب بخیر.
سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب خیرخواه بندم، خدمت جناب عالی، همه شرمندگان محترم عرض ادب و سلام دارم خدمتتون هستم.
متشکرم. چالش امروز سوالاتی رو ایجاد کرد، چرا این اتفاق افتاد و اساسا مسیر چگونه است که باید شاهد چنین اسارتی باشیم و آیا باید مجوزی گرفته می شد؟
ببینید، اولا که من عرض بکنم که خیلی هم من موضوع رو حالا به توضیحاتی که میدم چالش نیست. خب در سال 1400 و که هیچی، خب الان براخره مجلس و دولت به یک فهم مشترک رسیدن. اتفاقا جناب خیرخواه، ما در بند واب تبصره دو که در خصوص سال 1399 حالا یه دو فوریت دولت داده که من توضیح میدم خدمت جناب عالی، ما 90 هزار میلیارد تومان پیشنهاد دادیم به مجلس محترم. حالا مجلس محترم هم به جهت در صورت اشراف و حساسیتی هم که داشتن، خب یه عدد اضافه کردن، این 90 هزار میلیارد تومان ما رو به اول به 125 هزار میلیارد تومان، بعد ما تو لایحه که اصلاح شد و 90 و کردیم 125 که مجدداً در مجلس 150 هزار میلیارد تومان کردن، به جهتی که چند تا موضوع دیگر هم باش ادغام بود. تنها بحث متناسب سازی بازنشستگان نبود، بحث رتبه بندی معلمین هم بهش اضافه شد، بحث حق صلوات بازنشستگان و خیلی از این چند از این مورد ها، و عددش هم برای 1400 به نظر من یه عدد کاملی هست. اما در سال 1399 خب مجوز که خب دولت بر اساس ماده 30 قانون برنامه 6 خب استدلال دارید که اصلا دولت مکلف کرده، این قانون برنامه خود مجلس تصویب کرده، دولت مکلف است برای بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخوردهایی که دیگه ادامش حضرت عالی خودتون استادین، مردم هم بازنشستگان از ما هم در جدیان هست. خب باز هم استعزار داری جمع خیرخواه. خب سالها دولت با یه حرکت کنتری، من فکر کنم یکی دو تا مصاحبه هم که با جناب عالی داشتم، خود جناب عالی هم این موضوع رو، چیزی که الان تو ذهن من میاد شاید اشتباه میکنم، مورد مطالبه حضرت عالی هم از رسانه بودید که واقعا حرکت خیلی قوی نبود دولت داشت. از سال منظم ما سال اول من یادم هست با 1000 میلیارد تومان شروع کردیم و سال بعد کردیم 2000 میلیارد تومان. نهایتا دولت تصمیمش گرفت که بالاخره این آثارش در زندگی مردم، در زندگی بازنشستگان، این بیعدالتی وجود داره.
خب آقای مهندس، همین الان بازنشستگان لشکری هم هستن، بازنشستگان تأمین اجتماعی هم هستن.
بله، ببینید،
ببینید، خواهش میکنم، من مطمئنم که این دغدغه شما هم هست، به خاطر اینکه حداقل بذارید من راجع به شما پیش مردم اینو بگم که شما نمیتونید در الان به عنوان مشاور رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور طوری عمل بکنید که نطق‌های آتشین شما در دفاع از گروه‌های مختلف مردم و حقوق مردم در آرشیو مجلس و بسیار از آرشیو ها همه هست.
بله، خواهش
می‌کنم. میکنم و به هر حال یک مسئولیت مهم که علمی و با تمام این تجربه باید به اصلاحات مهمی دست زد که توازنی داشته باشه. نگرانی امروز آیا ناشی از عدم توازن یا نگاهی بخشی به سمت گروهی از بازنشستگان نبوده؟
من توضیح میدم. اولا که از لطف جناب عالی هم سپاسگزارم. ببینید، بس من داشتم عرض میکردم خب این بیعدالتی، همونطور که حضرت عالی هم فرمودی، این بیعدالتیه هم در نظام پرداخت بازنشستگان کشوری و لشکری و نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی وجود داشته. بس بنابراین این ماده 30 دولت تکلیف کرده که برن در صورت به عنوان کسی که متولی قضیه هست موضوع رو حل. در ماده 30 تأمین اجتماعی اشاره نکرده، برای که تأمین اجتماعی نیاز نیست، ما منابع در اختیار تأمین اجتماعی قرار نمیدیم. شما خودتون استادی، خود استعداد داره که تأمین اجتماعی اگر بخواد این کارم انجام بدهد از محل منابع خودش باید انجام بده. منتها اینجا دولت کاری که بخواست بکنه این بود که بخش خوب استعداد دارید، خب ما بعضی از بیمه شدگان کارفرمان ندارد، کارفرماشون دولت هست، مثل تاکسیران، مثل خدام، مساجد، مثل قالیبافان. دولت از این بابت یه عددی بده کاره، حالا عددش هم بالاست، من نمیخوام عددی رو نام ببرم عنوان نماینده دولت، این عدد بشه مورد مطالبه. حالا در قانون پیشبینی شده هر عددی که مورد حساب رسی شده باشد دولت مکلف بدهی خودش رو به تامین اجتماعی پرداخت کنه. در بند واب تفسیر دوی قانون بودجه ما 50,000 میلیارد تومان پیشبینی کرده بودیم. از ردیف های مختلف مطالبات سازمان تامین اجتماعی رو پرداخت بهشون برگردونیم، بعد به سازمان تامین اجتماعی اونجا یک اشتباهی صورت گرفت بین من و خدای خودم به عنوان یک کسی که 12 سال قانون گذاری کردم، واقعا اونجا یه اشتباهی صورت گرفت. اشتباهش این بود که میخواست عنوان بشه که حداقل 30% یعنی تامین اجتماعی از این پولی منابعی که در اختیار داره حداقل 30% از این منابع رو میتونه صرف متناسب سازی بکنه، نوشتن 30%. دولت هم به اشتباه خودش پی برد. نکته که امروز آقای دکتر نوبخت اشاره‌ای داشتن در واقع به نوعی مطالبه بود از مجلس محترم که آقا ما بازنشستگان کشوری رو یه عدد 18,000 میلیارد تومان همه رو انجام دادیم، حالا ممکنه یه ایراداتی وجود داره، الان دولت هم دنبال رفع ایرادات هست، اما اونجا این ایراد تفسیری دور دولت در تاریخ آقای خیرخواه 25/9 این دقت بفرمایید، من همینجا واقعا میخوام استدعا بکنم، آقای نوبخت هم امروز شاید دیگه کاردش به میگم کار بکنم یه جایی که دیگه واقعا خیلی نگران هست. خب همین عزیزان تامین اجتماعی ما همه روز میرن جلوی مجلس تجمع میکنن، میرن جلوی سازمان.
میدونید که زندگی داره برای بسیار از اینها سخت میگذره. ببینید الان ما هاست مثلا پناه میرن به رسانه ملی،
حد اون هاست.
آقای مهندس
شما خود 25/9 یک دو فوریتی آقای خیرخواه، خب شما استعداد دارید که در دو فوریت
شده نگهبانم هست و میتونه که میتونه زودتر تعجیل داره،
72 ساعت باید تعیین تکلیف بشه یا مجلس بگه آره یا نه. ولی من جهت استعداد شما عرض بکنم با پیگیری هایی که ما از هر زاویه کردیم، یعنی سعی کردیم یه جوری با مذاکره این داستان یه جوری حل بکنیم، از 25/9 مجلس محترم هنوز اعلام وصول نکرده. امروز درخواست آقای نوبخت این بود که آقا جان من ما که این بازنشستگان تامین اجتماعی،
یعنی از اردیبهشت ما تا الان منتظره؟
بله، از
25/9
برای اصلاح فوریت داده. ابتدا این داستان رو من میدم وقت محدوده دارم،
اول فرصت خیلی کوتاه است،
دولت اینو مصوب کرد که همه رو بدن، نهایتا رفت در کمیته تطبیق مصوبات. شما میدونید قانون اساسی میگه که رئیس مجلس میتونه به مصوبات قانونی در واقع دولت ایراد وارد بکنه، دولت مجلس ایراد، رئیس مجلس ایراد گرفت، ایرادش هم غلط نبود، ایرادش درست بود، من بالاخره هر دو طرف رو باید بگم ایرادش درست بود. ایرادش این بود که شما در بند واب اونجا یه عبارت حد اقل نیاوردی کرد، سخت شما زده بالا. خود دولت هم اطاعت کرد، گفت این دو فوریت من شما هم همکاری بکنید. امروز هم آقای دکتر نوبخت